حلاوت تبیان، تفسیر آیات مشکله قرآن حکیم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: مقام قرب نبی اکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الصدیقه الشهیده. السلام علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. السلام على جعفر ابن محمد الصادق. السلام على موسى ابن جعفر الكاظم. السلام على علي ابن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم المهدي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره و اعوانه. خب، بحث در خصوص مقام نبی اکرم با توجه به آیات قرآن کریم بود. عنایت دارید که در ادامه بحث عصمت انبیا در قرآن کریم از آدم ابوالبشر تا حضرت عیسی علیه السلام، آیاتی که در قرآن مطرح بود به لطف الهی توانستیم بحثاشو مطرح کنیم، نظریاتی که داده بودن بررسی شد، جمع‌بندی شد و اعتقاد شیعه که همه انبیای عظام علیهم السلام معصومن با توجه به اون آیات در طول سال گذشته مشخص شد. رسیدیم به آیاتی که در رابطه با شخص نبی اکرم اسلام هست. گفتم اجازه بدید قبل از این که اون آیات رو که به نظر برخی علی ظاهر شبهاتی طرح میکنه که جوابش باید داده بشه، اول ببینیم اصلا قرآن پیغمبر اسلام رو چگونه معرفی میکنه، تا با توجه به این مقام که خدا برای پیغمبر در قرآن معرفی کرده، بعد اون آیات معناش مشخص خواهد شد و چی میخواد بگه. سوره مبارکه نجم رو به عنوان اولین موردی که مقام پیامبر در این سوره شناسانده می شود دو جلسه بحث کردیم. امشب هم باز تمام نخواهد شد. اگر خدا توفیق داد و عمر داد، حالا عرض خواهم کرد که ادامه این بحث ها رو چگونه با هم پی خواهیم گرفت. خدا در سوره نجم می فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم و نجم اذا هوا ما زل صاحبكم و ما قوا و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. تا اینجا شش آیه رو دو جلسه گذشته بحثش گذشت. از اینجا به بعد و هو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فکان قاب قوسین او ادنا. خب ترجمه این دو سه آیه رو که انشالله امشب میخواییم با هم بحث کنیم یه مقداری هم ظریف و حساس و خیلی بحث عمقی و ریشه‌ای در پیغمبر شناسی قرآن کریم با توجه به نگرش صاحب نظران در این وادی است. باید دقت بیشتری بکنیم. و هو و او بل افق الاعلا، در افق اعلا بود. خب این هو کیه؟ و هو بل افق الاعلا، قبلش توضیح دادیم، ثابت کردیم که علمهو، یاد داد اورا، اورا یعنی پیغمبر اسلام را. کی یاد داد؟ شدید القوا، که گفتیم بعضی ها میخوان بگن شدید القوا یعنی جبرائیل. 4-5 دلیل از خود قرآن کریم در جلسه گذشته با هم بحث کردیم که شدید القوا یعنی ذات اقدس الهی، زومرتن و فستوا یعنی ذات اقدس الهی که الرحمن علی العرش استوا مستولی بر هستی است، علمه او یاد داد که شدید القواست، یعنی تعلیم بلا واسطه، نه اینکه این آیات در خصوص عروج پیغمبر و تعالی پیغمبر به اون مقام قرب الهی است که امشب میخوام بحث کنم. خب پیغمبر تحت تعلیم الهی است، ولی تعلیم خاصی که این ویژه پیغمبر اسلام بوده و احدی در عالم این مقام رو نتونسته پیدا کنه، حتی انبیای دیگر. چون ببینید شما طبق آیات قرآن کریم، مثلا این آیه شریفه اتقوا الله و یعلمکم الله، تقوا پیشه کنید و خداوند شما را تعلیم خواهد داد، یا اگر تقوای الهی پیدا کنید یجعل لکم فرقانا، خداوند نیروی فرق گذاری و تمیز بین حق و باطل رو به شما عنایت خواهد کرد. خب پس خدا معلمه، خدا می آموزه. این آموزشی که ذات اقدس الهی می دهد، میگه همونطوری که رحمت خدا هم عام است هم خاصه، یه جا فرمود و رحمتی وسعت کل شی، یه جا فرمود یختص به رحمتی، من یه هر دو آیه قرآن دیگه، اینا بحث شده، من فقط یادآوری میکنم. اگر و رحمتی وسعت کل شی، این رحمت من گسترده شده همه چیزو در بر گرفته، پس اون آیه ای که میفرماد یختص به رحمتی من یشا، پس اون رحمت عامه نیست، یعنی رحمت خاصم است. یعنی خدا یه رحمت عمومی برای همه بندگان داره، یه رحمت خاصی هم برای خواص داره. این تعلیم الهی هم میگه اونی که تقوا پیشه کند به او یاد میدهد. پس خدا به کسانی که تقوا پیشه میکنن چیزی یاد میده، به اونهایی که تقوا پیشه نمیکنن یاد نمیده. اگر کسانی تقوا پیشه کنن یجعل لکم فرقانا، تقوا پیشه کنید یجعل لکم فرقانا، پس این نیروی فرق، نیروی تمیز، نیروی تشخیص که خدا به بعضیا میده که اون مقام تقوا رو داشته باشن. در بین انبیا هم اون کسی که هو بالافق الاعلا، او رفت به مقام افق اعلا رسید، که این افق اعلا رو در آیات بعدی توضیح میده. یعنی چی؟ یعنی ثم دنا، دنا یعنی نزدیک، دنوف نزدیک، دنا نزدیک شد، سپس در این افق اعلا نزدیک شد، فتدلا، تدلا از تدلی بر وزن تجلی، تدلی هم نزدیکیه ولی نوعی خاصی از نزدیکی که حالا بحثشو عرض میکنم. سپس او که در، یعنی پیغمبر که خدا به او یاد داد، این یاد دادن در چه مقامی بود، در چه مرحله ای بود، در چه مرتبه ای بود؟ در مرتبه ای که این شاگرد و این متعلم که تحت تعلیم ذات اقدس الهی قرار گرفته در افق اعلا بود. این افق اعلا چیه؟ ثم دنا، نزدیک شد، سپس نزدیک شد، فتدلا و نزدیک شد، نزدیکتر شد، یه نوع خاصی نزدیکیه به خدا که اینا باید حالا معنی کنیم. فکان، پس اینجوری بود که چجوری بود؟ غاب قوسین او ادنا، غاب در لغت یعنی اندازه، قوسین دوتا قوس، دوتا کمان. شما یک کمان اینجوری در نظر بگیرید، یک کمان هم اینجوری در نظر بگیرید. بعضی ها اومدن اینجوری ترجمه کردن، گفتن فکان، پس بود، غاب اندازه، اندازه چی؟ دونوش، تدلیش، اندازه نزدیکیش، اندازه دونوش، اندازه تدلیش، که اینا هنوز توضیح ندادم یعنی چی، فقط دارم ترجمه میکنم. اندازه دونو و تدلیش به اندازه دوتا کمان بود. یعنی هر کمانی، مثلا شما که یه قوسی کمانی رو که میگیرید برای تیر اندازه، یه چیزی نزدیک نیم ذراع مثلا، یه کمی بیشتر کمتره، یعنی دو ذراع. بعضی ها گفتن نه، تا این بیان قشنگتری رو میشه از همین آیه فهمید. اون چیه؟ حق با این دسته دومه. میگن غاب اندازه نزدیکیش به اندازه نزدیکی دو قوس به هم، یعنی کمان را اگر دوتا کمان حساب کنید کنار هم بگذارید، اگه دایره باشه، یه دایره دوتا نیم دایره کاملا به هم دیگه پیوسته است، ولی اگر دوتا کمان رو بغل هم یک سرش رو بچسبونید، یه سرش انگار مثل این که داره به هم میچسبه. لذا به فاصله نزدیکی دو سر کمان، ثم دنا فتدلا فکان غاب، نزدیکی اندازش به اندازه قوسین، اندازه دوتا قوس، که دوتا قوس انگار دیگه به هم رسیده، مثل این که دیگه فاصله توش نمونده. و برای تأکید این معنا اضافه میکند او ادنا، یا از اینم نزدیکتر، از اینم کمتر. خب حالا یعنی چی؟ حالا یعنی چی؟ عنایت بکنید. دو تا مقام رو از شش آیه قبل راجع به پیغمبر اسلام با هم بحث کردیم. یکی مقام مظهر و مظهر تام الهی بودن، مقام مظهر و مظهر که بحثش از این آیات گذشت. یکی مقام تعلیم الهی که پیغمبر کسی است که علمه شدید القوا، که یعنی چی؟ که بحثش گذشت. حالا سومی مقام قرب الهی، که این آیات داره مقام قرب پیغمبر رو میگه. خب مقام قرب چه مقامی است؟ و مقام قرب پیغمبر اسلام طبق این آیه چه مقامی است؟ عنایت داشته باشید. ما میگیم که طبق آیه 56 سوره الزاریات، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعنی موجود مختار دو بعدی تصمیم گیرنده ای که با اراده خودش میخواد حرکت کنه مثل جن و انس، آفریده نشده، نیافریدم، ما خلقت و نیافریدم، این آفریده نشده الا ليعبدون، مگر برای عبادت. خب لازمه عبادت شدن یک عمل چیست؟ قصد قربت. اگر قصد قرب در یک عملی نباشد عبادت می شود؟ مثلا نماز می خونم قربتن الله، روزه می گیرم قربتن الله، حج می روم قربتن الله، اگر نماز بخوانم قصد قرب در او نباشد عبادت نیست دیگه. قرآن فرمود ویلون للمصلی. لذا از نظر فقهی کسی از در منزلش با تمام مقدمات و مؤخرات و زحماتی که لازمه بکشه بره مکه، عمل حج انجام بده بیاد، فقط نیتش، تمام جزئیات طبق دستور فقهی فقها، فقط نیتش این باشه که تو فامیلا نگن من حاج آقا نشدم، طبق شرع ما او عبادت حج را به جا آورده است؟ نه، چون قصدش قرب نیست. پس عبادت، ما خلق دل جن و الانس الا لیعبدون، یعنی برای قرب خدا. خب حالا قرب در لغت یعنی نزدیکی. یه نزدیکی در این عالم که ما هستیم به نام عالم ماده نزدیکی مکانی است. بنده الان به شما مکانن نزدیکترم تا به آقا. خدا مکان دارد که نزدیکی مکانی معنا بشه؟ نه. یه نزدیکی نزدیکی زمانی است. در عالم ماده که زمان مطرحه، من و شما به زمان پیغمبر اسلام نسبت به کسانی که زمان پیغمبر اسلام بودن 1400 سال دورتریم، اونا نزدیکترن. خدا زمان داره که ما عبادت میکنیم که به زمان خدا نزدیک بشیم؟ نعوذ بالله، معنا نداره. این قرب فقط میشه قرب صفاتی یا مقامی. منظور از قرب صفاتی یا مقامی چیه؟ ما عبادت میکنیم به خدا نزدیک شویم، یعنی به صفات خدا نزدیک شویم. به صفات خدا نزدیک شویم یعنی چی؟ خدا کریمه، ما به اندازه‌ای که میتوانیم کریم بشیم. خدا رحیمه، ما به اندازه‌ای که میتوانیم به خدا نزدیک بشیم رحیم بشیم. اون وقت این نزدیکی تا چه میزان میتواند بشود؟ تا چه میزان میتونه بشه؟ اجازه بدید از حدیث قدسی که در مشارق انوار الیقین فی اسرار امیر المؤمنین صفحه 69 و ارشاد القلوب دیلمی صفحه 75 از منابع شیعه و بسیاری از منابع اهل سنت هم نقل شده که خدا فرمود، حدیث قدسیه، عبدی اطعنی، عبد من، بنده من، مطیع من بشو. یعنی چی مطیع من بشو؟ یعنی چی؟ عبدی، عبادت کن، بندگی کن، هرچی میگم بگو، چشم گوش کن. بلا تشبیه تو پرانتز بگم، یه معلم اگه میخواد شاگردشو تربیت کنه، قصدش تربیت شاگرده، به شاگرد میگه این کارو بکن، این کارو نکن، گوش کن، هرچی میگم تابع باش، اطاعت کن دستوراتمو، برای ارضای خودخواهی خودشه یا برای تربیت شاگرده؟ خدا داره ما رو تربیت میکنه، لذا رب العالمینه. ربوبیت حضرت حق برای تربیت ما اینه که ما مطیع او بشیم، عبد او بشیم. لذا امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام در اون مناجات مخصوصش به ذات اقدس الهی عرض میکند: الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا انت کما احب فاجعلنی کما تحب. خدایا این عزت و افتخار برای من بس که عبد تو بشم، یعنی شاگرد کلاس تربیتی تو بشم، و این افتخار برای من بس که تو رب، تو منو تربیت کنی، تو داری منو رشد میدی. خب حالا اطاعت و بندگی یعنی مطیع حضرت حق شدن برای قرب پیدا کردن، که این قرب به کجا میرسه؟ ابدی اطعنی حتی اجعلک مثلی او مثلی. یعنی چی؟ یعنی قرب میتونه انسان را مثل الهی بسازد. مثل الهی بشی یعنی چی؟ اول از قرآن اجازه بدید دو تا آیه بخونم، یه حدیث از امام رضا علیه السلام ذیل این آیه بخونم، بعد ادامه این حدیث قدسی رو بخونم. یه کمی امشب حوصله میطلبم، چون دیگه برنامه آینده رو بعد خواهم گفت که یه مقداری تغییراتی پیدا میشه، ادامه این ممکنه یه چند هفته طول بکشه، بعد برگردیم بحث رو بتونیم امشب به یاری خدا به جایی برسونیم. دقت بفرمایید، اینجا همین مقدار رو داشته باشید. سوره مبارکه عرض کنم که نحل آیه 60، ولله المثل الاعلا، ولله المثل الاعلا، برای خدا مثل اعلا هست، از خدا مثل داره. لیس کمثله شیء، به معنی مثلیت نگیریم ولی مثل بگیریم. حالا ولله المثل الاعلا یعنی چی؟ در سوره مبارکه روم آیه 27، و له المثل الاعلا فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم، و له المثل الاعلا، برای او مثل عالیه، مثل اعلاییه در عالم برتر و در همین عالم هم، و هو العزیز الحکیم، او قدرت شکست ناپذیر حکیمی است که با حکمتش اینو قرار داده که براش مثل پیدا بشه. از امام رضا علیه السلام، بهار الانوار جلد 36 صفحه 4 باب 25 حدیث شماره 11، قال امام رضا فرمودن قال رسول الله لعلی، پیغمبر به امیرالمؤمنین فرمود یا علی انت حجت الله و انت باب الله و انت طریق الالله و انت نبع الاعظم و انت صراط المستقیم و انت المثل الاعلا. علی تو حجت اللهی، تو باب اللهی، تو طریق الاللهی، تو نبع عظیمی، تو صراط مستقیمی و انت المثل الاعلا، تو مثل اعلایی. پس مثل اعلا همین انسانه، انسانه. و لله المثل الاعلا و لهو المثل الاعلا فی السماوات و الارض. حالا مثل چه می کند؟ عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی. خب که مثل من بشی یعنی چی؟ اقول لشیء کن فیکون، من به یه چیزی میگم باش میشود، و تقول لشیء کن فیکون، تو یه مثلی از من بشی، تو هم به یه چیز بگی باش بشود. یعنی چی؟ یعنی قرب، قرب صفاتی. به این صفت میرساند، جلوه ای از قدرت خدایی رو پیدا میکنه. نمیگم خدا میشه، نعوذ بالله. همین بحث هاست که اتفاقا امروز با یکی از علمای قم تلفنی صحبت میکردم راجبه یه نکته ای راجبه این آیه. به ایشون زنگ زدم گفتم من در این آیه یه همچو برداشتی کردم، به دو سه تا تفسیر مراجعه کردم، اونها جوری دیگه گفتن، به روایتم مراجعه کردم، روایت اینی که من به ذهنم زده تایید میکنه، شما چی میفرمایید؟ ایشون فرمودن که نه این حرفی که شما میزنی بعضی از مفسرینم زدن تو بعضی جاهام هست، اما این که خیلی ها اینو نگفتن چون میترسن عوام بد بفهمن. گفتم این یه نکته ایه، حالا شاهدش هم عرض میکنم، میترسن که عوام ازش بد برداشت کنن، لذا یه کمی همچین دست و عصا را میرن. دقت کنید، عبدی اطعنی، بنده من اطاعت کن، بندگی کن، مطیع باش، حتی اجعلک مثلی. این اطاعتت که اطاعت برای چی بود؟ قربتن الالله، یعنی این قربت، این نزدیکیت، چنان به من نزدیک بشی، تو پرانتز برای اینکه ذهن نزدیک بشه به قولیشون توی برخی ها بد برداشت نکنن. آقا من و شما، حالا من میگم شما ممکنه بالاتر باشید، نگم شما، من دانای این صفت که خدا محییست هستم، من میدونم خدا محییه، اما من دارای صفت محییه که نیستم، یعنی من میتونم مرده رو زنده کنم؟ نه. اما حضرت عیسی مسیح دارای صفت محیی بود یا نبود؟ به اذن الله بله. حضرت عیسی مسیح علیه السلام دارای صفت محیی شد، یعنی قرب صفاتی حضرت مسیح به اونجا رسوند که مثل بودن حضرت مسیح برای خدا اینجوری بود که به مرده میگفت زنده بشو، میشد. به خاکی که مجسمه کرد به شکل یک پرنده بهش میگفت بپر، میپرید. یعنی چی؟ یعنی یه قدرتی الهی. حالا مقام 14 معصوم و مقام پیغمبر در این قرب که بالاترین است از این آیات که باید عرض کنم جای خودش بمونه. مثلا فرض کنید مرحوم شیخ حسن علی نخودکی از دور یه اشاره میکنه به فلانی بگید که بره، را میره. به فلانی بگید از بستر پاشه، از بستر پا میشد. یعنی چی؟ یعنی اعمال قدرت مثل الهی بودن. و چون قرآن میفرماید ولله المثل الاعلا، پس مثل هم درجات مختلف داره، مثل معمولی، مثل بالاتر، مثلا مثل اعلا. مثل اعلا اینیست که در قرب اعلا حاصل میشه. مگه در بهشت این آیه، این روایت معروفه که فرمود بهشت میدونید چجوریه؟ هر چی اراده کنید جلوتون ایجاد میشه، یعنی این قدرت رو شما پیدا کردید. الان دلتون یه چیزی میخواد، اراده میکنید کن فیکون، پس ایجاد میشود. اون مال کسی است که مقام قرب جنت المأوای الهی رو پیدا کرده. اما در دنیا عبادت برای قرب است، یعنی برای رسیدن به این مقامه. به چه مقام؟ به اون مقامی برسد که مثلی از ذات اقدس الهی بشه. لذا در کافی جلد دوم صفحه 352 حدیث شماره 7 قرب نوافل و قرب فرائض، بارها دوستان شنیدن، سری میخونم روایتو چون میخوام برسیم به آیات. قال الصادق علیه السلام قال رسول الله قال الله. امام صادق فرمودن، پیغمبر خدا فرمودن که خدا فرموده است، حدیث قدسی است. و ما تقرب الی عبد بشیء احب الی مما افترست علی، بنده من به چیزی محبوبتر از اون چیزی که من واجب کرده ام به من نزدیک نمی شود. اجازه بدید تو پرانتز بگم، شما می خواید مثلا یک رجل الهی، یه عالم ربانی، یک مربی معنوی ارزنده بهش نزدیک بشید. میگه چه چیزی میتواند مرا به اون عالم الهی نزدیک کند؟ مثلا بعضی ها خیال میکنن یه کادو براش ببریم، شرمندش کنیم، نمکگیر کنیم، ممکنه او بیشتر بدش بیاد. میگه منم اینا حساب کردن که مثل بقیه مردم تو عالم مادیات هم مادیات منو جذب میکنه و او اصلا نسبت به این فرد نظرش عوض بشه. حالا ما چه کار کنیم به خدا نزدیک بشیم که هدف خلقت اینه و خدا نزدیک شدن هم این صفاته. خود خدا چی میگه؟ حدیث قدسی، امام صادق فرمودن که پیغمبر فرموده، خدا به پیغمبر فرموده، چی فرموده؟ و ما تقرب الی عبد بشیء احب الی مما افترست علی، از چیزی که من واجب کرده ام و کسی به وسیله چیزی محبوبتر برای من از اون که به وسیله او بتونه به من نزدیک بشه از واجبات نیست. پس یک، انجام واجبات. و انه لیتقرب الی بالنافله، بعد از واجبات نافله، مستحب، مستحبات، و بعد از قرب فرائض که قرب واجبات هست قرب مستحبات، و همانا به وسیله نافله میتواند به من نزدیک شود، حتی تا کجا برسه؟ احبه، من دوستش بدارم. یه وقت ما خدا رو دوست میداریم، یه وقت خدا ما رو دوست بداره. میگه بنده اگه میخواد من دوستش بدارم، خدا بشه محب بنده. میگه با قرب فرائض و نوافل میشه. اگر با قرب فرائض میاد بالا، با قرب نوافل میاد بالا، به مقامی میرسد که حتی احبه، من دوستش میدارم. فاذا احببته، وقتی یه بنده ای رو من دوستش داشتم، کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به و یده التی یبطش بها، اون وقت او میدونی چجوری میشه؟ من میشم گوشش که با او بشنوه، الله اکبر. من میشم چشمش که با او ببینه. من میشم دستش که با او اقدام کنه و حرکتی بکنه. من میشم زبانش که با او حرف بزنه. یعنی حرف او حرف خداست، حرف او حرف خداست، شنوایی او شنوایی خداست، بینایی او بینایی الهیه، اقدام او اقدامی الهیه، اقدام الهیه. خدا در قرآن راجع به معصومین علیهم السلام چی میفرماید؟ و ما یشاؤون الا ای یشاء الله. تو قرآن دقت کنیم، چی بیچاره، آیا ائمه معصوم بودند؟ آقا قرآن نفهمیدید، کسی قرآن رو قبول نداره که هیچ، چون حرفا سنوبت بی حرفا نمیرسه، اول بریم اثبات کنیم قرآن کتاب آسمان نیست. ولی اگر قرآن را قبول کردیم و طبق آیات قرآن داریم این بحثا رو مطرح میکنیم، قرآن گفته است فلان پیغمبر این کار کرد، قرآن اینو گفته. میگه قرب، اصلا برای قربه، قربم میتونه تا به اینجاها کشیده بشه. کنتو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به و یده الذی یبطش بها ان دعانی اجبته، میشه مستجاب و دعوه، اگه بخواد اجابت میکنم. اجازه بدید تو پرانتز بگم، وقت خیلی زیغه ولی امشب حوصله میطلبم، دارم خودم رو کنترل میکنم آروم حرف بزنم که بتونم ادامه بدم انشاءالله، ولی حیفم میاد این نکته رو نکم. مرحوم ملا فتح علی سلطان آبادی، استاد ملا حسین قلی همدانی، مرحوم عاشق عباس قمی، کتابی دارن به نام فواید الرضویه. در این کتاب فواید الرضویه تو حالات مرحوم الله فتحعلی سلطان آبادی اینی که میخوام بگم نقل میکنم. یک عالم برجسته ای بوده در حوزه نجف که از شاگردای زیادی تربیت کرد و اونقدر مقام معنویش بالا بود، اینی که الان میخوام بگم مرحوم شیخ عباس نقل میکنه، یه همچون فردی بوده. چه فردی؟ میگه که ایشون یک کسالتی داشت که شبا جز شیر چیز دیگه نمیتونست بخوره. با یه عده از شاگرداشون از نجف پیاده اومدن کربلا، زیارت ابی عبدالله رو انجام دادن، پیاده برگشتن، مسنترها یه شبانه روز نمیتونستن، شب تو را میخوابیدن. جوونا یه شب، الان هم همینجوره، معمولا پیاده برن یه شب تو را میخوابن مسنترها. گفت شب ما قرار شد توی کاروانسرایی بخوابیم، تو مضیفی بخوابیم، صبح حرکت کنیم. سفرمون رو باز کردیم، نونی بود، پنیر رو بود، آذوقه‌ای بود. یادمون رفت که استاد ما غیر از شیر چیزی نمیتونه بخوره، ما هم هیچی نداشتیم، شیر نداشتیم، ما نتونستیم غذا بخوریم. حالا پیادم اومدن، خستم هستن، گرسنن، صبحم باید راه برن. هرچی استاد به اینها گفت که آقا جون بخورید، برای من مهم نیست، من یه لیوان شیر شب نخورم تأثیری نداره. دید شاگردان نمیخورن، اذیت میشن، پس اینجا اراده کرد که نشون بده. گفت خیلی خوب، حالا خیلی ناراحتید، برای ما میرسه. یه نگاهی کرد، دستی اومد یه ظرف شیر گذاشت جلو ملا فتحعلی، کن هیکون، گذاشت جلو ملا فتحعلی سلطان آبادی. حالا این فرد میگه بدنش خارش داشت، میخارید مرتب و خون میومد. فقط یک بار در عمرش خواست که خدایا این خون نیاد. کی؟ میگه وقتی که محرم شدم برای عمل حج، قبل از اینکه محرم بشم گفتم خدایا این چند وقتی که من محرمم بدنم نخاره و خون نیاد. هیچ بدن نخارید و خون نیومد. بعد که ایام تمام شد دوباره شروع شد. خب نمیتونست دوباره هم بخواد. ان دعانی عجبته و ان سالنی اعطیته. اگر بخوان، اما کی میخوان؟ اینا چون قرب دارن میگن یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم، اون چرا جانان پسندد. عاشقم بر لطف و قهرش من بجد، ای عجب من عاشق و این هر دو زد. اون چه از دوست رسد جمله نکوست، میگن لابد. حالا اگه او خواسته این دعانی، اگر بخوان، ولی منظورم تو این قسمته. خب میگه قرب نافله و قرب فرائض میتونه انسان رو به مقامی برساند، بشه چشم خدا، بشه دست خدا، بشه قدرت خدا، بشه مظهر. لذا شما به امیرالمؤمنین میگید ید الله، عین الله، اذن الله، لسان الله، و در دعای سلام روز جمعه امام عصر علیه السلام میگید السلام علیک یا عین الله ناظرا. مگه خدا چشم داره؟ آقا یعنی چی؟ یعنی قربی پیدا کرده است که بینایی خدایی رو او در این عالم داره جلوه میده. این میشه چی؟ این میشه یک مظهر تامی نسبت به اون مقام تام الهی. حالا برخی از عرفا به این وادی رسیدن به زبان شعر چجوری گفتن؟ گر تو آدمزاده ای چون او نشین. چرا آدمزاده رو مطرح کرده؟ چون این مقام قرب برای کیه؟ برای انسانه. انی جائلون فی الارض خلیفه، برای کی گفت؟ برای انسان گفت. انسان میتونه این قرب رو پیدا کنه، جن هم میتونه، ولی عملا جن دو مرحله نتونست بیاد بالا. انا عرضنا الامانه علی السماوات و الارض و الجبال و ابین ان یحملها و حملها الانسان. انسانی که میتونه آسمان بار امانت نتوانست کشید. قرعه فال به نام من دیوانه زدن. گر تو آدم زاده ای چون اونشین، جمله ذرات را در خود ببین. جمله ذرات را در خود ببین یعنی چیست؟ یعنی چی؟ اجازه بدید شعر رو بخونم، بعد خودش شاید معلوم کنه، اگه نکرد توضیح میدم. چیست اندر خم که اندر نهر نیست؟ کوزه بردن، یه کوزه زدن تو رودخونه آوردن اینور. چیست اندر خم، در این کوزه، که اندر نهر نیست؟ چیست اندر خانه کن در شهر نیست؟ این جهان خم است و دل چون جوی آب، این جهان حجره است و دل شهر اجاب. میگه دل آدم جای چیه؟ القلب حرم الله ولا تسکن حرم الله غیر الله. جای خدا تو دله. اگر دل جاش جای خداست، جای پول نشد، جای مقام نشد، جای ریاست نشد، جای شهوت نشد، جای تعلقات و وابستگی های عالم ماده نشد، خدا تو این دل راه پیدا کرد، این قرب تا به اون درجه فنا که فقط با اشاره رد میشم میشه چی؟ میشه جلوه عظمت خدا. وقتی جلوه عظمت خداست، این انسان میشه نهر، عالم میشه یه کوزه آب، این انسان میشه شهر، عالم میشه یه خانه. لذا عرفا به انسان میگن عالم اکبر، به این جهان خلقت میگن عالم اصغر. خب این از مولا امیرالمومنین هم گرفته شده. مگه حضرت نفرمودن اتز اما انک جرمون صغیر و فیکن تبل عالم الاکبر و انت الكتاب المبین الذی به احرفه یظهر المزمر. خیال کردی یه موجود کوچولویی 60 کیلو 70 کیلو 100 کیلو جسم و گوشت و پوست و خون، این که بدن توه، مثل لباس شما کمی سبکتر یا سنگین تره، خودت چی هستی؟ و انت الکتاب المبین الذی، تو اون کتاب آشکار. کتاب کارش چیه؟ حقایقی توشه. شما ممکنه این کتابو بدید به دست یه بچه، کتاب عمیق علمیه، مثلا فرض کنید که حالا آیه قرآن کریم، یه وقت میدید به دست یه بچه حتی شاید صحیح هم نتونه بخونه، یه وقت میدید به دست کسی یه وقت قشنگتر میخونه، یه وقت میدید به دست کسی به اندازه 2 ساعت راجع به این آیه صحبت میکنه، یه وقت میدید به دست کسی به اندازه 5 ماه هر روزی 10 ساعت راجع به این آیه صحبت میکنه، باز میگه تمام نشد. حتی سیوطی در دارالمنصورش میگه، میگه ابن عباس گفت فی لیلت مغمره، در یک شب مهتابی علی دست منو گرفت، سلام الله علی، فرمود بریم بقی، قبرستان بقی. میگه رفتیم قبرستان بقی، حضرت فاتحه خوند و نگاهی به قبرها کرد، مهتابی بود، فرمود ابن عباس بشینیم تو قبرستان. نشستیم، فرمود که اقرا من کتاب الله، از کتاب خدا بخون. گفت من شروع کردم بسم الله، فرمود بس صبر کن، بذار در بای بسم الله برات صحبت کنم. از بعد از عشا که ما تو بقی بودیم تا نزدیکی های اذان صبح که دیگه نماز شب باید خونده می شد، حضرت فقط راجع به بای بسم الله توضیح دادن. بعد فرمودن که پاشیم بریم به عبادت بپردازیم، که اگر ماها این گونه برات بخوام بگم هنوز تفسیر بای بسم الله تمام نمیشه. خب و کسی که و حالا این انسان چه نوع کتابی است؟ کتاب شناس عالم وجود که امیرالمؤمنینه. و انت الکتاب المبین الذی به احرفهی، نه جملات و مقالات و فصلهای این کتاب، هر حرف این کتاب یه جهان در او مزمره. این جهان خم است و دل چون جوی آب، این جهان حجره است و دل شهر اجاب. این جهان مثل یه حجره میمونه، دل انسان مثل یک شهری که عجایبی در این شهر وجود داره. لذا کسانی که به این مقام رسیده ان، از زبان کسانی که به این مقام رسیده ان، ما پرتو شمع کبریاییم، ما سایه رحمت خداییم، ما لوح حقایق وجودیم، ما آینه خدا نماییم، ما پرتو شمع کبریاییم، ما سایه رحمت خداییم، ما لوح حقایق وجودیم، ما آینه خدا نماییم. حالا این کسی که آینه خدا نما می شود، یعنی در مقام قرب میشه چی؟ میشه مثل الهی. که عالی ترین مثل الهی میشه چی؟ میشه مثل اعلی. ولی الله المثل الاعلی. حالا این چی میشه؟ در اثر چی میشه؟ در اثر عبد، عبدالله میشه دیگه، عبودیت. چون ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. عبادت جد با قصد قرب نمیشه. به وسیله قربم عبدی اتعنی حتی اجعلک مثلی. بود عبدالله اون کو اندرو حق. کی عبداللهه؟ اون کسی بود کو اندرو حق تجلی کرده با هر اسم مطلق. یعنی چی؟ کنتو سمعه الذی یسمع به و کنتو بصره الذی یبصر به بود عبدالله آن کو اندرو حق تجلی کرده با هر اسم مطلق. مثلا تجلی اسم یا محی در حضرت مسیح چگونه تجلی کرده؟ حضرت مسیح میگه مرده زنده بشه، زنده میشه. در حالات مرحوم زاهد تهرانی، کتابم چاپ شده، خوندید شنیدید، میگه که مورچه‌ای مرده بود جلو ما. عده‌ای از شاگردان مرحوم زاهد دوربر مرحوم زاهد بودن، گفتن که اگر کسی اهل معرفت توحیدی باشد سوره حمد بخواند و بر چیزی فوت کند مرده باشد زنده می شود. مرحوم شیخ حسین زاهد به شاگرداش گفت امتحان کنیم ما اهل معرفت هستیم یا نه. حمد خوند، فوت کرد، مورچه زنده شد. شاگرداش هنوز بعضی ها زنده هن که دیدن. پس این میشه عبدالله، منتها در درجه خودش. به اندازه ای که عبدالله اسم الهی در او تجلی کرده. چه اسم خدا در این تجلی کرده؟ اسم یا محیش مثلا. یا وقتی میگه عبدی اتینی حتی اجعلک مثلی، انا یقول لشیء کن فیکون و انت تقول لشیء کن فتکون. وقتی به یه چیزی میگه باش میشود، پس تجلی قدرت الهی یداللهی که کن فیکونیشه دیگه. بود عبدالله آن کو اندرو حق تجلی کرده با هر اسم مطلق، از او اندر عباد الله اکرم کسی نبود ز حیث رتبه اقدم. از او اندر عباد الله نسبت به او، اونی که عبدالله واقعیه که مثل اعلاه، در میان عباد الله اکرم بالاتر گرامی در کسی نبود سه حیث رتبه اقدم، از نظر رتبه جلوتر نرفته. خب جبرائیل وقتی میخواست بره جلو گفت لودنوتو لحترقتو که قبلا توضیحش دادم. از اون رو مظهر این اسم جامع، که اسم جامع رو اگه برسم با توضیح بدم، از اون رو مظهر این اسم جامع پیامبر باشد در دانی به واقع. اگه به واقع میخوای مطلب رو بفهمی، مظهر اسم جامع یعنی همه صفات الهی پیغمبره که این مظهریت تام رو داره. بر او اطلاق این اسم امتیاز است، بر اقطاب دگر محض مجاز است. به او میشه گفت عبدالله، به او میشه گفت قطب عالم وجود، قطب دایره امکان. به دیگران از باب مجاز میشه یه حرفا رو گفت، حقیقت فقط اوه. خب حالا پس اگر مقام قرب یعنی مقام واجدیت صفات حضرت حق به اندازه امکان در عالم امکان، حالا قرب پیغمبر رو قرآن کریم چگونه بیان میکنه؟ و حباب الافق الاعلا، رفت به افق اعلا رسید. لازمه افق اعلا شدن چیه؟ مثل اعلا، چون به افق اعلا رسید. برای این که توضیح بده، سمدن ها از اون افق اعلام رفت بالاتر، نزدیکتر شد. فتحد الله و نزدیکتر. تدلی رو در مفردات راقب امروز صبح مجددا نگاه کردم، به قاموس قرآن مراجعه کردم، به چندین نوشته باز مراجعه کردم که تردید نکنم، دیدم نه همینه. تدلی نوعی از نزدیکی است. کلمه دلو، شما وقتی به دلو یه ریسمانی میبندید میندازید، یه سرش دست شماست ولی میره پایین، یه وقت از بالا به پایین میره که از پایین چیزی برداره بیاره بالا. اینجا اتصال برای از پایین به بالا آوردنه، یعنی ریسمان رو میندازید، دلو رو بهش میبندید تو چاه. اگر ارتباط دلو با شما قطع بشود، اون چه که از پایین باید بیاد بالا نمیاد. تدلی ارتباط از عالم بالا به پایینه برای اون چه که از بالا باید به پایین برسه. لذا نزدیک شد، نزدیکی که ضمناً توجه برای بخشش به عالم پایینم داشت. یعنی چی؟ اجازه بدید از مناجات شعبانیه براتون بخونم. ماه شعبان خوندید، توجه دارید، مناجات خاصی. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، خدایا موهبت کن، هبه کن، به ما بده. چیو؟ کمال انقطاع به سوی تو رو. کمال انقطاع میشه کمال بندگی دی. کمال عبد چیه؟ مطیع خدا. عبد کسی است که جز خدا براش معنا نداره. حالا کمال این عبودیت که از غیر تو کنده بشم، انقطاع پیدا کنم، تو برام مطرح باشی. این بی معنی نیست که به خلق خدا توجه نداره، توجه به خلق خدا رو به خاطر خدا داره. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک، چشمان دل مرا به ضیاء و نور نظر بر خودت به گونه ای روشن کن حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، تا این نورانیت چشم دل من حجابهای نورانی را بدرد، پاره کند. خب حجاب ظلمانی مال عالم چیه؟ عالم ملک، عالم طبیعت. حجاب نورانی مال عالم ملکوته. یعنی اون جایی که جبرائیل نمیتونه به خدا نزدیک بشه، بین جبرائیل و خدا حجابه، این حجاب چیه؟ حجاب نوریه دیگه. حدیثش هم جلسه قبل خوندم. حتی حجب نور را کنار بزند که چی بشه؟ فتصل الى معدن العظمه، متصل شود با اون معدن عظمت. و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک، ارواح ما با صاد تسیر سیرورت به گونه ای بشود که به اون عز قدس تو اتصالش اتصال معلقه باشه. معلقه یعنی تدلی، یعنی همون جوری که به تو وصلیم در این حال نگاه به خلق خدا هم بکنیم. یعنی به قول ملا صدرا که دیشب تو جلسه اینجا توضیح دادم، سیرون من الحق فی الحق است، سیرون من الحق فی الخلق هم بشه. پس این می شود دنا نزدیک شد فتدلا، و به صورتی نزدیک شد که توجه به خلق هم داشت، یعنی به خدا رسید، خلق رو فراموش نکرد. لذا توجه برای هدایت بشر هم داره. تا اون وقت اینجا حالا این مطلب رو دقت کنید، فکان غاب قوسین او ادنا. سوال، قرآن کلام خداست، خدا نمیتونست بفرماد که مثلا این نزدیکی خیلی نزدیک بود، یا مثل چرا کلمه قوسین رو به کار برده؟ اندازه دو کمان، دو تا کمان دو تا نیم دایره میشه. از خود قرآن الهام بگیریم، بعد ببینیم برخی از عرفا در ذیل این آیه و مطلبی که گفتن انصافا از قرآن گرفتن یا نه، از روایت گرفتن یا نه. قرآن چی میگه؟ انسان انا لله و انا الیه راجعون. مبدا خداست، منتهام خدا. این در واقع یک حرکت دایره‌ایه. انا لله و انا الیه راجعون، شروع از خداست، مبدا خداست، منتهام خداست. ولی با این تفاوت، اگر ما از خداییم، از خدا که آغاز می شود، موجودات عالم، کسرات عالم که در این عالم پیدا شده به اقتضای نزدیکی به خدا تا پایین میاد از نظر خلقت. هر چه وجود به خدا نزدیکتره در مرحله خلقت رتبش چیه؟ بالاتره. لذا اول ما خلق الله العقل یا نوری، که مرحوم آیت الله کمپانی خطاب پیغمبر در اون شعر میگه، ای نور تو صادر نخستین، وی مستر هرچه هست مشتق، ای فاتحه کتاب هستی، هستی ز تو یافته از رونق. اول ما خلق الله نوری، اول ما خلق الله العقل. لذا از عالم نور شروع می شود به عالم ظلمت می رسد. عالم نور عالم مجردات و ملکوت است، عالم ظلمت عالم ملک و مادیات است. موجودات تمام را عرفا می گن حضرات خمس، می گن پنج مرحله است: عالم غیب مطلق، عالم غیب مضاف، عالم شهادت مطلق، عالم شهادت مضاف، عالم ماده. که حالا وارد این مراحل بشم وقت میگیره. این خودش یک کلاس مفصلیه. عالم غیب مطلق یعنی چی؟ عالم غیب مضاف یعنی چی؟ عالم شهادت مطلق یعنی چی؟ عالم شهادت مضاف یعنی چی؟ عالم ماده یعنی چی؟ ولی من به بیان ساده در این جلسه عرض کنم، یه موجوداتی هن فقط در عالم مجرداتن، عقل محض، روح محض و فرشتگانی که در اون عالم قرار دارن. خود فرشتگان در عالم فرشته که فرشته رو میگن ملک، ملکوتی از ملکی یعنی از عالم فرشته ای. عالم فرشته ای عالم تجرد از ماده است. عالم تجرد از ماده که عالم ملکوت است، همه ملکوتیان در یه سطحن یا تفاوت رتبه دارن. قرآن تفاوت دارن دیگه، جبرائیل و میکائیل و اسرائیل و اسرافیل و میاد پایین تر، پله 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 از ملکوت میاد میرسه به عالم ماده. عالم ماده میاد تو این عالم ماده، ما ماده رو به اقتضای مثلا یه ماده است از نظر جماد یکیه، طلاست، یه ماده الماسه، یه ماده خاکه، یه ماده میاد میتونه درش مثلا گل و گیاه رشد کنه، یه ماده است میتونه غذای حیوان باشه، یه ماده است میتونه غذای انسان باشه، یه غذایی رو حیوان میخوره اگه ما بخوریم ممکنه بمیریم. اینا هم تو ماده. اینا کلن چهار مرحله است. پنجمی که بهش میگن حضرت خمس یا حضرت کون جامع. کون جامع، کون یعنی هستی، یعنی خلقت، هستی جامع. هستی جامع چیه؟ میگن اون انسان است که همه این مراحل درش هست. اگر جماد جماد است از مجردات برخوردار نیست، اگر فرشته فرشته است از ماده برخوردار نیست، اگر ملکوت محض است فاقد ملکه، اگر ملک محض فاقد ملکوت. جامع ملک و ملکوت انسانه. لذا قوس نزول از بالا به پایین اومدن، این در این پایین ترین حد قوس نزول، قوس نیم دایره از بالا به پایین، پایین ترین حدش میشه جماد. در این عالم جماد و ماده و ظلمت ملک، موجودی رو خدا قرار داد به نام انسان که از اون بالای بالا که روح باشه در او قرار داد. نفخت و فیه من روحی یسالونه که عن روح قل روح من امر ربی و لحول امر و بالخلق. امر بالاتر از خلقه. از عالم امر در وجود این خلقی عالم ماده و ظلمانی قرار داد. این شد قوس نزول. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورده در این دیر خراب آبادم، تراز کنگره عرش میزنن سفیر، ندانمت در این دامگه چه افتاده است. لذا از اینجا قوس صعود شروع میشه، نیم دایره بعدی. در این قوس صعود که به وسیله اون روح ملکوتی که همراه این بدن ملکی شده، میتوانم به وسیله اون روح به کمک موجوداتی که خدا فرستاده مرا هدایت کنن برگردم. لذا میگه انا لله و انا الیه راجعون، برمیگردن به سوی او. لذا میگه تاب الیه، الیه یونیب. حالا موجوداتی که در این قوس بازگشت، قوس نزول چیه؟ جبریه. ما چه بخوایم چه نخوایم از اون عالم بالا به این عالم پایین خواهیم آمد، ولی در قوس صعود اراده و اختیار ما دخالت داره، میریم بالا یا همینجا سرگرم میشیم. حافظ چه قشنگ میگه، تراز کنگره عرش میزنن سفیر، ندانمت در این دامگه چه افتاده است. مرغی که میخواد پرواز کنه با مرغای دیگر تو آسمونها راه بره پرواز کنه، یه دام اینجا گذاشتن، یه مشت دانم جلوش ریختن، یه سری مرغا فریب این دانه ها دارن دونه جمع میکنن. اون مرغی که زیرکه میگه تو راز چی داری میخوری؟ آقا جلوتر دامه، ول کن بیا بالا. انبیا و اولیا آمدن به ما بگن سرگرم شکمید، سرگرم شهوتید، سرگرم مقام دنیایید، سرگرم پولید، سرگرم این تعلقات و وابستگی های این عالمید، شما قرار برگردید. اینا دست پای شما رو داره گیر میندازه، اوج بگیر. نه اینکه اینا رو انسان تو این عالم نمیخواد، اما اینا قل و زنجیر نباد بشه، عامل دست پاگیری نباد بشه. اونی که در این وادی داره بر میگرده، هرچه بالاتر بره نزدیکتر میشه. قرب یعنی این. حالا چه کسی رفت بالا؟ اونی که دنا فتد الله فکان غاب قوسین، انگار دو سر حلقه قوسه هستی تو به هم پیوستی. او ادنا این دیگه بیشتر شما نمیفهمید، نزدیکتر از این. او فقط پیغمبر بود. ولی تو پرانتز یه چیزی بگم، اینو بگم بعد برگردم. در روایات ما داره، بعد روایت براتون میخونم. وقتی رفت اونجایی که جز پیغمبر کسی مکانی نیستا، مقامیه، این مقام قوس صعود، در قوس صعود بالا رفتن، وقتی رفت و رفت و رفت و به جایی که دیگه احدی در اونجا راه نداشت، میگه خدا به پیغمبر فرمود نگاه کن به یمینت. به یمینش نگاه کردید، علی نشسته. یعنی چی؟ طبق آیه مباهله که دیروز روزش بود، علی چیه؟ پیغمبره؟ نفس پیغمبره. پس علی به اونجا پیغمبر به اونجا رفته، پس علی هم اونجا میره. علی رفته، پس پیغمبر هم رفته. و علی و زهرام کف هم من. پس اگر علی رو دیده، چون صد آمد نباید هم پیش ماست، یا که نه بهتره بگم کلهم نورون واحد، کلهم نورون واحد، پس از زهرام بوده، پس امام زمانم بوده. لذا پیغمبر میگه من در معراج این 12 نور رو دیدم و 14 وجود رو دیدم، که حالا اینا در بحث خودش، فعلا بحث دیگری داریم. بحث چیه؟ پس دنا نزدیک شد. نزدیکی با توجه به مقام قرب توضیح دادم یعنی چی. فتدلا و بالاتر رفت، نزدیکتر شد به اون صورت معلقتن به عز قدسک. فکان غاب قوسین، مثل دو سر حلقه قوس که داره به هم میرسه، او ادنا یا از این نزدیکتر. پس کسی که در مقام قرب الهی در قوس صعود به اونجا میرسد که از اون نزدیکتر دیگه امکانش نیست، این انسان یعنی چی؟ این انسان یعنی مظهر تام صفات الهی در عالم وجود. پس پیغمبر اسلام از این مقام بالاتر چی میخواید براش بیان کنید؟ حالا روایات از شیعه و سنی به اتفاق میخونم که بحث قاب قوسین دنا فتدلا رو به همین معنی که عرض کردم، یعنی پیغمبر رفت به اون مقام، اونا هم نقل کرده. خب این تو روایات ما هم که اومده، منتها چون تحلیل این مطلب، الان من حضرات خمس رو گذشتم، قوس صعود و نزول رو با یه بیان ساده گفتم، خب اینا خیلی بحث انگیزه. برای اینکه خیلی وارد این بحثا نشن، لذا بعضیا اومدن یه تعابیری کردن که من نمیخوام حتی به زبان بیارم. حالا من اجازه بدید یک روایت از کتب سنی، دو تا که روایت از کتب شیعه میارم، حالا بلکه اونی که از کتاب سنی، سه تا پشت سر همه، ولی من تحت عنوان یه روایت میگم. در سیوطی، دانشمند معروف اهل سنت، کتاب در المنصور جلد 6، جلسه قبل، قبلتر از روی این کتاب براتون حدیث خوندم، حالا دیگه یادداشت کردم که خیلی کیف سنگین نشه و دیگه تحمل حمل و توراه ثم لا یحملوها خیلی در ما صدق نکنه. در جلد 6 صفحه 123، و اخرج ابن ابی حاتم و طبرانی و ابن مردویه عن ابن عباس رضی الله عنهما فی قوله، میگه ابن ابی حاتم و طبرانی و ابن مردویه نقل میکنن که ما از ابن عباس شنیدیم که ابن عباس وقتی این آیه رو خوندن، ثم دنا فتدلا قال، چی گفت؟ هو محمد صلی الله علیه و آله و سلم. دنا فتدلا الى ربه عز و جل. دقت کنید، در صدر اسلام، حالا ابن عباسه، نمیگم امیرالمومنینه، نمیگم امام صادقه، حالا فرمایشات اونا رو میخونم. حتی ابن عباس هم که از نظر اهل سنت یه مفسر بزرگیه، در زمان پیغمبر بوده و جز اصحاب پیغمبره و او این حرفا رو در محضر پیغمبر شنیده، میگه ابن ابی حاتم و طبرانی و ابن مردویه عن ابن عباس رضی الله، و این عبارت میخونم، رضی الله عنهما فی قوله ثم دنا فتدلا قال هو حضرت، دنا فتدلا الى ربه عز و جل، نزدیک شد و نزدیکتر گشت به ربش عز و جل، و اخرج ابن جریر و ابن مردویه عن ابن عباس رضی الله عنهما فی قوله ثم دنا، همچنین ابن جریر و ابن مردویه باز هم، باز یه نقل دیگر از ابن عباس نقل کردن، در قول ثم دنا قال دنا ربه فتدلا، پیغمبر نزدیک خدا شد و تدلی به خدا پیدا کرد. و اخرج عبد ابن حمید و ابن المنذر و ابن ابی حاتم و ابن مردویه عن ابن عباس رضی الله عنهما فی قوله فکان قاب قوسین. اینجا یه نکته ظریفی داره، دقت بفرمایید. میگه که عبد ابن حمید و ابن منذر و ابن ابی حاتم و ابن مردویه اینا میگن ما از ابن عباس شنیدیم فی قوله فکان قاب قوسین، وقتی که آیه فکان قاب قوسین خونده میشد قال ابن عباس گفت کان دنوه قدر قوسین، نزدیکیش به اندازه نزدیکی دوتا قوس بود، یعنی تو روایت هم همین اومده، نزدیکیش به اندازه نزدیکی قاب اندازه قوسین، دوتا قوسی که داره به هم دیگه میرسه. و لفظ عبد ابن حمید قال، این خیلی قشنگه، میگه عبد ابن حمید که راوی از ابن عباس این روایت رو نقل کرده خودش اضافه کرد، سخنی گفت، حرفی زد، مطلبی رو افزود. چی گفت؟ اظهار داشت کان بینه و بینه مقدار قوسین. میگه من از حرفاش اینجوری فهمیدم، خودش اضافه میکنه، یعنی بین او و بین خدا به اندازه اون دوتا قوس فاصله بود، یعنی دیگه فاصله دیگه ای بینشون نبود. خب اینه که حتی روایت اهل سنت هم نقل میکنه. حالا از روایات شیعه براتون بخونم. یک، مرحوم شیخ طوسی، خب بهش در فرهنگ شیعه میگیم چی؟ شیخ طائفه، یکی از نویسندگان کتب اربعه ما شیعیان دیگه، کتب اربعه، چهار کتاب معروف، کافی، تهذیب، استبصار، من لا یحضره الفقیه، دو تا از این چهار تا رو مرحوم شیخ طوسی نوشته. مردی است شیخ طوسی، رجلی است در عالم تشیع، از شاگردان برجسته شیخ مفید و از بزرگان علمای شیعه است که بهش میگن شیخ الطایفه. کتاب امالی شیخ طوسی، من یه توضیح راجع به امالی بگم، چون ممکنه یه جا بخونید امالی، چون من یه وقت دیدم یه بنده خدایی به من گفت شما تو فلان جلسه گفتید امالی شیخ طوسی، بعد یه جا گفتی امالی شیخ مفید، یه جا گفتی امالی شیخ صدوق، گفتم هر سه تا درسته. امالی برخی از بزرگان مطالبی رو املا می‌کردن، شاگرداشون می‌نوشتن، اون نوشته رو می‌گفتن امالی فلانی، روایاتی که شیخ مفید به شاگرداش املا کرده جمع شده الانم چاپ شده میگن امالی شیخ مفید، روایاتی که شیخ صدوق به شاگردانش املا کرده اونا نوشتن میگن امالی شیخ صدوق، روایاتی که شیخ طوسی به شاگرداش املا کرده دیکته کرده اونا نوشتن میگن امالی شیخ طوسی. این تو امالی شیخ طوسیه. شیخ طوسی نقل میکنه که ابن عباس گفت پیغمبر فرمود لما ارج بی الی السما، وقتی که مرا به عالم بالا عروج دادند، که این عروج همین قوس صعود است و همون قرب است با توضیحاتی که عرض کردم، اینا یادتون باشه. عبدی از ابتدا بگم، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت جز با قصد قربت نمی شود، لازمه عبودیت با قصد قربت اطاعت محض حضرت حق است. اطاعت چه می کند؟ عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، ولله المثل الاعلا، و لازمه مثل اعلا شدن چیست؟ کنت سمعه الذی یسمع به، و بصره الذی یبصر به، و لسانه الذی ینطق به، و یده الذی یبطش به، الی آخر. پس همه این مقامات، حالا عروجی که پیغمبر دارد، لما عرج بی الی السما، که این عروج تا به مقام قاب قوسین او ادنا دنوبن و اقترابا که شما تو دعای ندبه مطرح میکنید، لما ارج بی الی السماء دنوت من ربی عز و جل، حتی وقتی که مرا به معراج به سوی حضرت حق بردن نزدیک شدم، تا اینکه کان بینی و بینه غاب قوسین او ادنا، بین من و خدا غاب اندازه اون دو قوس یا کمتر از این بود. اینم که روایت شیعه است. روایت دیگه از شیعه بخونم، تفسیر نور الثقلین جلد 5 صفحه 149 از علل و شرایه مرحوم شیخ صدوق هم نقل میکند که این رو امام کاظم فرمودن. امام کاظم فرمودن، جدم رسول خدا فرمودن، فلما اسری بن نبی و کان من ربهی کقاب قوسین او ادنا، وقتی که نبی را سبحان الذی اسرا به عبدهی او را سیر دادن به سوی اون عالم بالا، و کان من ربهی کقاب قوسین و او با خدای خودش مثل اندازه اون دوتا قوس بود، او ادنا یا نزدیکتر بود، رفع لهو حجاب من حجبهی، یعنی حجابها بین خدا و پیغمبر کنار رفت. پیغمبر رسید به جایی که دیگه بین او و بین خدا فقط حجاب خدایی باقی موند و بس. لذا در دعای روزهای ماه رجب در مفاتیح که از امام زمان علیه السلام به وسیله نایب خاصش به ما رسیده هر روز بخونید چی میگید؟ اللهم انی اسالک به جمیع معانی یدعوک بهی ولات و امرک، تا اونجا که الذین لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک، غیر از این دیگه هیچ فرقی نیست. این همون معنی میشه نزلونا ان ربوبیه و قل فینا یا قولو فینا ما شد، ما رو خدا نگید، غیر خدا هر چی میخواید بگید بگید، هر چی بگید عالی ترینش چیه؟ مثل اعلای قرآنی. عالی ترینش چیه؟ دنا فتد الله فکان قاب قوسین او اد. حالا کسی اینجوری قرآن رو بخونه بعد اسم پیغمبر برده بشه، به وجد نمیاد. کسی که قربی بالاتر از این در عالم وجود، دو سر حلقه قوس هستی به هم پیوستی، دیگه به کجا برسه؟ بعد ما تازه بیایم پیغمبر علم غیب داشت، برو عمو جان کجایی بیچاره؟ پیغمبر معصوم بود. پس علم نشرک صدرک و وزعنا عنک وزرک یعنی چی؟ چشمون رو بس میکنی پیغمبر رو. خدا میگه مثل اعلای من است، آمد بالا آمد بالا، به کجا رسید؟ حالا تو پرانتز بگم چون در آستانه محرمیم یه توضیحاتی بدم بعد برم. حالا این یک فاطمه کیست سلام الله علیها که پیغمبر به این عظمت که قاب قوسین او ادنا دنو او ادنا این مقام و هو بالافق الاعلا بوسه بر دستش میزند و میفرماید ابوها فداها و هی ام ابیها و قلوب بگیم یا زهرا عاشقتیم. بیچاره، یا پیغمبر رو نشناختی، یا رابطه پیغمبر رو با حضرت زهرا نفهمیدی، یا هر دو رو فهمیدی خودتو به خریت زدی، که احبت این آخریه. جنبندی کنم ادامه بس به هو بالافق الاعلا. حالا با این افق اعلا، با این دنا فتد الله فاوها الى عبده ما اوها، حالا این عبد، عبدی که به کجا رسیده؟ به مقام دنا فتد الله رسیده. حالا علمه شدید القوا میخواد به این عبدش وحی بکنه. این چه نوع وحیه؟ و اوها الى عبده ما اوها. این ما اوها یعنی چی؟ اینو انشالله بس فعلا بمونه. خب حالا این پیغمبر با این عظمت، ام سلمه نقل میکنه فاطمه زهرا درد زایمان ابی عبدالله الحسین رو داشت، مظهر صفات الهی است. عبدالله کسی است که اسم مطلق الهی در او تجلی کند. شعرشو براتون خوندم. ام سلمه میگه ما دیدیم پیغمبر پشت در اتاقی که زهرا سلام الله علیها میخواد زایمان کنه بیتابی میکند، هی راه میره هی در میزنه، میگه بچه به دنیا اومد. یعنی مثل این که پیغمبر صبر این که حسین به دنیا بیاد میخواد بگه ندارم. ام سلمه میگه در رو باز کردم، گفتم یا رسول الله نه، هنوز به دنیا نیومده. فرمود تا بچه به دنیا اومد بیاریا. عرض کردم چشم. میگه تا حسین به دنیا اومد توی پارچه پیچیدم، وقتی من در رو باز کردم بیام بیرون دیدم پیغمبر دوید به طرف من، مثل این که میخواد استقبال کنه، با یه حالی اومد جلو، قنداغر از من گره، دیدم هی میبوسه هی میبویه، یه چیزایی زیر لب میگه. یه وقت دیدم سر کوچولوی حسین رو بلند کرد بالا زیر گلوش رو شروع کرد بوسیده. بعد شروع کرد گریه کردن. ام سلمه میگه من گفتم که آقا جون آخه بچه‌ای که تازه به دنیا اومده زیر گلوشونو میبوسید و گریه میکنید یعنی چی؟ فرمودن ام سلمه اونی که من میدونم تو نمیدونی چیه قضیه. گذشت، روز عاشورا شد، یکی یکی اصحاب رفتن. عصر عاشورا لحظات حساس وداعی ابی عبدالله شد. یه بار زیر گلوی حسین رو پیغمبر موقع ولادت بوسیده، حالا اومد یه وقت بچه ها دیدن صدای ابی عبدالله بلند شد، زینب، سکینه، رباب، ام کلثوم، علیکن من السلام. این زن و بچه از خیمه ها بیرون اومده. دامن ابی عبدالله رو گرفتن، هر کسی به شکلی گریه میکرد، درد دل میکرد. به هر قیمتی بود ابی عبدالله این زن و بچه رو راضی کرد، اینا رو آرام کرد، همه رو به زینب سپرد، حرکت کرد به طرف میدان. یه وقت دید یک صدایی از پشت سر او رو میخوانه، برگشت دید زینب سلام الله علیها است. برادر یه وصیتی از مادر داشتم جلو بچه ها نمیتونستم انجام بدم. مادرم فرمود لحظات آخر وقتی حسین اومد با تو خداحافظی کنه، به جای من زیر گلوی حسین را ببود. اما یه جایی رم زینب بوسید که اون دیگه وصیت نبود، نه پیغمبر میتونست ببوسه، نه علی میتونست ببوسه، نه زهرا میتونست ببوسه، نه حسن میتونست ببوسه. عصر 11 محرم وقتی آمد کنار گودال قتلگاه، این شمشیر شکسته ها رو کنار زد، خنجر شکسته ها رو کنار زد، سنگ ها رو از تو گودال قتلگاه بیرون آورد، دست بر زیر بدن بی سر ابی عبدالله، اول بدن رو یک کمی به طرف آسمان تکون داد، سر به آسمان گرفت، خدایا این قربانی رو از ما قبول کن. بعد رو کرد به مدینه جده، یا رسول الله آزا حسین که مرمل به دوا مقطع الازا و بلات کسما، یا اونگاه خم شد گلوی بریده برادر رو بوسی. صلی الله علیک یا مولا. این زیارت رو با توجه شب جمعه و شب زیارتی ابی عبدالله در آستانه ماه محرم، السلام علیک یا عبدالله و على الارواح التي هلت من فنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جنح الله آخر الأحد مني لزيارتكم، السلام على وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. من از کودکی عاشق بودم،
من از کودکی عاشقت بودم، قبولم نمام گرچه آلودم. مبادا برانی مرا از درم، به پهلوی بشکسته مادرم. اللهم بسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمن. يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك وكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين يا غياث المزدر المزدغيزين يا اسم الزامين يا من أزهر الجميل ويا من ستر الغبي يا من لم يأخذ بالجريرة يا من لم يحتك الستر يا عظيم العلم يا حسن التجاوز يا باسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا باسط اليدين بالرحمة يا سريع الرزق اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء ورأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا الله إلهي يا حميد بحق محمد، يا علي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين، وتسعة المعصومين من ذرية الحسين. أجل لوليك الفرج، أجل لوليك الفرج، واجعل الله من أنصاره وأعوانه. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المؤمنين. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء بالنبي وآله.